هفتگی
پنجشنبه نهم فوریه 2006
20 بهمن 1384 دهم محرم 1426 خب شنونده های عزیز به برنامه پنجاهممون گوش میکنیم. متاسفانه این هفته مهدی نیستش و برنامه نداره. احمد در مورد
من در مورد کارهایی که مردم توی آمریکا میکنن، کارهای مهندسی آمریکا و حقوقشون در آمریکا صحبت میکنم و در مورد مشکلی برای کریگزلیست پیدا شده بود و در مورد یک کار تحقیقاتی شرکت گوگل صحبت خواهم کرد.
من هم در مورد خبرهای هنری، جشنواره موسیقی گرمی که دیروز برگزار شد و روز سوپربال و برنامه سوپربال صحبت میکنم
و در آخر هم برنامه دکتر علیزی رو خواهیم داشت که باید برنامه خیلی جالبه باشه.
خب خیلی از شما ممکنه که با سایت کریگزلیست آشنایی داشته باشین. سایت کریگزلیست.com سایتی هستش که در سال 1995 آغاز شد و بیشتر برای تبلیغات روی خونه ها و کسایی که میخواستن وسایل خودشون رو به فروش برسونن یا دنبال کار میگشتن یا دنبال همسر میگشتن یا دنبال دوست دختر پسر میگشتن، اینجور چیزا درست شد و به هر حال بیشتر همین در همین حوالی ما بود، در حوالی سان فرانسیسکو، ولی الان فکر میکنم نزدیک 50 یا 100 تا شهر بزرگ جهان رو پوشش میده و توش بیشتر هم تبلیغات خونه ها و آپارتمان ها و نمیدونم اینجور چیزا هستش که برای مردم خیلی قابل دسترس هستش و خیلی هم خوبه چون که مجانی هستش، یه سایت غیر انتفاعی هستش که فقط از راه بعضی از تبلیغات خاص پول در میاره. به هر حال یه ایده خیلی جالبی بود و کسی هم که اینو درست کرد بیشتر برای همین کار خودش استفاده میکرد و کم کم دید که به درد همه مردم میخوره. اسم خودش هست کریگ نیومارک. بعد این شخص به اسم خودش لیست کریگ در حقیقت اسم سایت و به هر حال سایتی ازش که خیلی بزرگ شده. ما هر روز خودمون هر کسی که توی این منطقه زندگی میکنه معمولا چند باری روزی به سر میزنه تو چه چیزی که میخواد هستش یا اینکه اگه میخواد چیزی اضافه داره مثلا میخواد بفروشه میتونه بذاره تبلیغش رو روی اون وبسایت. فکر میکنم پارسال انقدر این سایت محبوبیت و مشهوریت پیدا کرد که ایبی حدود 25% رو خرید. ایبی هم شروع کرده به خرید شرکت‌های کوچیک و سرمایه‌گذاری کردن روی شرکت‌های کوچیک و حالا میبینیم که به هر حال این وبسایت برای خودش از معروفیت خیلی زیادی برخوردار شده. در شیکاگو هم یه قسمتی داره این وبسایت. الان اگه برین روی وبسایتش سمت راستش نوشته شهرهای مختلف دنیا رو و یکی از قسمتش هم شیکاگو هستش. توی یکی از چیزهایی که تبلیغاتی که میکنن روی این وبسایت هستش مال خونه هایی که مردم میخوان اجاره بکنن. مثلا من خودم تا حالا چند سال پیش میخواستم خونه اجاره کنم، چندین بار توی همین وبسایت پیدا کردم و واقعا خوب بوده. به هر حال وقتی میرین توی این وبسایت تبلیغات رو مردم خودشون میذارن و بدون اینکه کسی بخونتشون میتونن روی سایت خودش نشون داده بشه. توی شیکاگو یه قانونی، توی کل آمریکا به هر حال به نژاد پرستی و اختلاف طبقاتی خیلی براشون مهم هستش و میبینیم که قانونهای خیلی محکم و حسابی روش وضع شده. یکی از این قانون‌ها این هستش که مثلا شما نمیتونید روی نژاد کسی یا مذهب کسی یا سن کسی یا جنس کسی تبعیض قائل بشین برای اجاره دادن خونتون بهش. مثلا نمیتونید بگید که مثلا من به این آقای سیاه اجاره نمیدم یا تو تبلیغتون بنویسین مثلا فرض کنین که حتما باید مثلا ایرانی باشه تا من بهش اجاره بدم. میتونید بنویسین که مثلا من ایرانی هستم و ممکنه ایرانی ها بیشتر بیان خونتون مثلا اجاره بکنن، ولی هیچ وقت نمیتونم بگم که فقط به ایرانی ها اجاره میدم. به هر حال توی دادگاه ایالتی شیکاگو یه دونه مورد باز شده که توش به کریگزلیست تهمت زده شده که تبلیغات نژادپرستانه توش وجود داره و برای خب کسی هم که اینو سایت اداره میکنن هیچ وقت کنترلی ندارن روی وبسایت که ببینن که چه چیزی پست میشه روی سایت به عنوان یک تبلیغ، و گفتن که اون مورد گفته که بیشتر از 100 تبلیغ روی وبسایت بوده که این مورد رو داشته. یکی از تبلیغاتی که مثلا وجود داشته این بوده که افراد کم جمعیت یا اقلیت نمیتونن مثلا توی خونه بیان، یا یکی دیگرشون مثلا نوشته بوده که فقط کسی که مسیحی تمیز مرد باشه میتونه بیاد توی خونه اجاره بکنه، یا اینکه یکی دیگر تبلیغاتش نشده بودش که فقط مسلمانان میتونن بیان خونه اجاره بکنن. خیلی جالب هستش که الان روی اینترنت همچین قانونهایی میان وضع میکنن، همچین شکایتهایی انجام میگیره، چون که چند سال پیش که یک قانونهایی داشت وضع شد در مورد نشریات، نشریات الکترونیکی رو یه مقدار جدا کردن از این مسئله نشریات چاپ شدنی و سخنگویی. مثلا فرض کنین که انواع مختلف نشریه داریم، یکی از اینا این هستش که نشریه الکترونیکی یا وبسایت هستش که معمولا یکم سخت‌تر ازش کنترلش، مخصوصا در مورد این سایت کریگزلیست بخاطر اینکه هیچ ویرایشگری روی اون کار نمی‌کنه و همونطوری که می‌دونین بعد سخت هستش که تشخیص بدین که آیا واقعا چیز نژادپرستانه توی این تبلیغ طرف هستش یا نیستش. حالا دارن سعی می‌کنن که اینو ببرنش یکم جلوتر و یه قانونی بذارن که مثلا نتونه کسی اینو انجام بده. معمولا کسایی هم که توی کریگزلیست کار میکنه، الان فکر کنم 20 نزدیک 20 تا امپلوی داره یا کارمند داره، و اون کسایی که توی کریگزلیست کار میکنه میگن که نه ما نمیتونیم همچین تکنولوژی نداریم، چون به هر حال ممکنه هر کسی یکم کلمه ها رو عوض بدر بکنه و توی تبلیغش بذارتش، ولی به هر حال اینا سعی میکنن که این کار بکنن که جلوی همه چیزایی گرفته بشه. اگه که یه همچین قانونی بخواد انجام بگیره روی همچین موردی و این مورد برنده بشه به ضرر کریگزلیست و به نفع اون کسایی که این شکایت انجام دادن، یه تاثیر خیلی منفی روی کل اینترنت و آزادی بیان روی اینترنت خواهد گذاشت و باعث خواهد شد که کسایی که سایت هایی دارن که در مورد گفتگو و سایت های چت و سایت های رد و بدل کردن عقاید دارن، اینا باعث میشه که به هر حال جلو کارشون گرفته بشه و از سرعت کارشون کاسته بشه، که این خیلی چیز بدی هستش و تاثیر بدی روی کل آینده اینترنت خواهد گذاشت. خب یکی از کارهایی که شرکت های نرم افزاری الان به خصوص روش خیلی سرمایه میذارن و واقعا روش وقت میذارن و براشون اهمیت داره این هستش که استفاده کننده از نرم افزارشون احساس راحتی بکنه موقعی که داره از نرم افزارشون استفاده میکنه. هفته پیش من و 10 نفر دیگر رو گوگل دعوت کرده بود برای انجام یک کار تحقیقاتی رو منوهای گوگل. منوهای گوگل الان خب به هر حال انقدر زیاد دارن میشن که تقریبا میشه گفتش که همشون رو جزء دسته‌بندی کردن و اسم گذاری کردن کار سختی هستش. به هر حال یه سری آدم هستن که روی این منوها کار میکنن، اسمشون رو میذارن، دسته‌بندیشون میکنن و کار تحقیقاتی انجام میدن و فکر میکنن که اینا بهترین چیز هستش برای استفاده کننده، ولی خب ممکنه که واقعا نظر اونها بهترین چیز برای استفاده کننده نباشه، ولی خب نمیخوان آدمهای جدیدی هم استخدام کنن که فقط همچین کاری رو انجام بده و ممکنه یه سری آدم باشن که واقعا تو این زمینه مثلا صاحب نظر باشن ولی خب برای گوگل کار نکنن. به هر حال من و 10 نفر دیگه رفتیم اونجا و حدود 2 ساعت روی این منوها کار میکردیم. خیلی آدم جالب بوده، من خب 2-3 نفر دیگه شون رو میشناختم از قبل، نسبت آدم هایی بودن که تو این زمین های ویب و اینا صاحب نظر بودن. یکیشون که خیلی آدم جالبی هستش که من برای اولین بار اون روز میدیدمش، براد تمپلتون بود که من همیشه وبسایت خودش رو می‌دیدم و از کسایی بودش که من توی ایران که بودم باش ایمیل میزدم و با هم صحبت میکردیم، از کسایی بود اولین نیوز گروپ ها رو درست کرده بود و میگن که کسی هستش که دات که مثلا توی yahoo.com شما میبینین اونو اون در حقیقت اولین بار پیشنهادش رو داده و برای کارهای خیلی جالبی انجام داده و بقیه هم یه همچین مشخصه هایی داشتن، هر کسی یه کار جالبی انجام داده بود یا یک تجربه خاصی روی اینترنت داشت. به هر حال برای منوهای گوگل ما رو برده بودن اونجا، ما تو این دو ساعتی نشسته بودیم اونجا بیشتر کارهایی که میکردیم بودش که حدود 100 تا 200 تا کارت رو به ما داده بودن، اینا رو توی پاکت به ما میدادن و روی هر کدوم از این کارت ها اسم یک منو گوگل بود و مشخصاتی در مورد اون منو، مثلا نوشته بودش که فرض کنیم که help، بعد زیرش نوشته بود که مثلا مشخصات در مورد کمک در مورد همچین کاری، دوباره یکی از منوهای دیگه بودش مثلا فرض کنیم نوشته بودش که در مورد ما، بعد زیرش هم مثلا مشخصاتی که واقعا توی اون منو چی هستش، بعد اینا رو به ما میدادن. البته خب ما خب بیشتر منوها رو دیده بودیم قبلا، ولی کاری که از ما می‌خواستن بکنن این بودش که اگه که این کارت واقعا به درد نخوره، یعنی یک منو اضافی هستش توی سایت گوگل، اینو روی زبدر بزنیم مثلا بزنیمش توی دسته جداگانه، اگر که کارت خوب هستش یه منو به درد بخور هستش ولی اسمش خیلی نامفهوم خیلی مفهوم نیست، یا یعنی اسمش نامفهوم هستش یا یعنی اینکه خوب در حقیقت مشخص نمیکنه که اون منو چه کاری انجام میده، اون رو یه خط زیرش بود که بعد اسم جدیدی که ما پیشنهاد میکنیم روش مینوشتیم، و اگه که واقعا منو خوب به جای هستش و اسمش هم خوب تشخیص داده شده و انتخاب شده، اونو هم بعد کارش رو میذاشیم دوباره توی همون دسته. بعضی این کار انجام دادیم، بعد گروه های مختلف برای این کارت ها تعریف میکردیم، مثلا فرض کنیم که یه دونش بود بیشتر در مورد خوده اون برنامه گوگل بود، اون قسمتش رو میذاشتیم توی اون دسته، یه قسمت دیگه بود مثلا در مورد دموها بود، اون رو میذاشتیم توی دسته دموها، و بعد اینا کم کم دسته بندی میشدن و بعد ترتیبشون رو درست میکردیم که بعد نشون میدادیم که اول بیشتر از همه کدوم منو مهم هستش، و بعد هم ترتیب دسته هایی که درست شده بود و بعد درست میکردیم. برای کاری که مثلا ما انجام میدیم اینا احتمالا برمیدارن اینا رو یک میانگینی میگیرن و بعد توی وبسایتشون نشون میدن. فهم خواستم بعد در زمین خب به هر حال به کسایی هم که تو این کار تحقیقاتی شرکت کرده بودن یه مقداری هم پول میدادن، و داشتم میخواستم فقط اینو بگم که شرکت هایی که الان نرم افزار هستن و شما هم خیلیتون ممکنه تو این شرکت ها باشین، ممکنه شرکت های بزرگی باشه، ممکنه شرکت های متوسطی باشه، ولی دوست دارین که مثلا بزرگتر بشه، اینم یک ایده خیلی جالب هستش، بخاطر اینکه ممکنه اگه بخواین یه کار حرفه‌ای رو مثلا تو ایران انجام بدین، ممکنه که یک کار خیلی جالب بتونین انجام بدین، یه سری آدما بیارین اینجا دعوت بکنین، ببینین که واقعا چه کلمه هایی براشون مفهوم تر هستش، چه کلمه هایی رو پیشنهاد میدن به جای کمک، مثلا فرض کنیم به جای help توی نرم افزار شما، و این میتونه واقعا در پیشرفت یه شرکت خیلی کمک کنه، چون واقعا مثلا فقط خود گوگل و یا مایکروسافت که مثلا مثال میزنیم از نوع و راحتی کار با نرم افزار واقعا معروف شدن و واقعا یکی از موفقیت بزرگشون همین بوده، و خیلی از شرکت های دیگه کوچیک رو هم میبینیم، اسکایپ رو میبینیم یا ده ها شرکت دیگه که الان برنامه های خوب و راحت برای کاربر درست میکنن و اینا واقعا برای موفقیت و جهش ناگهانی خیلی مؤثر هستش. خب یک خبر کوتاه میگیم در مورد کارهایی که مربوط به تکنولوژی هست در آمریکا. اینجور کارها که مربوط به تکنولوژی هستن حقوقشون در حدود 3% بین اکتبر پارسال تا نوامبر پارسال افزایش پیدا کرد در عرض یک ماه به طور متوسط، که متوسط حقوق الان $30 در ساعت هستش. در از تقریبا آخرهای سال 2001 یعنی نزدیک 5 سال پیش این حقوق ها حدود 11% افزایش پیدا کردن. بیشترین کاری که حقوقش اصلا بیشتر هستش حقوق مشاور SAP هستش، یک نرم افزار SAP که حدود $75 در ساعت حقوقش هستش، و اگه بخوایم 10 تا شغلی رو که بیشتر از همه تقاضا براشون هستش رو رتبه بندی بکنیم. اولیش کلینیکال ریسرچ اسوسییت، محقق کلینیکا هستش که متوسط حقوق $38 هستش. مدیر داده یا دیتا منیجر هستش $45. مدیر پروژه CRM یا رابطه با مشتری، در افزارهایی که رابطه با مشتری رو در حقیقت گسترش میدن هستش که $62 در ساعت حقوق میگیره. مدیر فنی دیتابیس هستش که نزدیک $70 از همه حقوقش بالاتر هستش میگیره. مدیر یا مهندس سخت افزار هستش که $60 در ساعت میگیره. برنامه نویس .NET هستش که $45 میگیره. مدیر دیتابیس اوراکل هستش که $55 میگیره. مدیر پروژه هستش، مدیر پروژه کلی هستش که $57 در ساعت میگیره. مشاور SAP هم توی گفتم $75 در ساعت میگیره و محقق ارشد هستش که $45 در ساعت حقوقش هست.
خب مهمترین خبرهای هنری هفته پیش مربوط میشه به دیشب. در واقع دیشب جشنواره موسیقی گرمی برگزار شد. این جشنواره 48 سال هستش که داره برگزار میشه. این جشنواره در کنار امی و اسکار، سه تا جشنواره اصلی هنری آمریکا هستن. اسکار تمرکزش روی فیلم‌های سینمایی هستش و چیزهای مربوط به فیلم‌های سینمایی. امی مربوط به تلویزیون هست و برنامه‌های تلویزیونی، سریال‌ها. و گرمی هم مربوط به موسیقی هستش، اما اصلا موسیقی، حالا این موسیقی میخواد موسیقی پاپ باشه، راک باشه، متال یا حتی کانتری میوزیک و چیزهای مختلف. حتی راجع به خواننده های جدید هم اینا یه قسمت خاص خودشون دارن و بهترین خواننده جدید رو هم هر سال معرفی میکنن. خود گرمی 108 مسابقه مختلف عملن، توی 108 قسمت مختلف اینا یه شخص رو یا یه گروه رو انتخاب میکنن. البته خب 108 قسمتش رو تو تلویزیون نشون نمیدن. این هم البته لازم ذکر کنم که از سال 1973، یعنی نزدیک 22 سال هستش که این جشنواره از کانال CBS پخش میشه. 48مین سال بود که این مسابقه داشت برگزار میشد و نکته با مزهش اینه که این دیشب که داشت پخش میشد، برای یه ساعت اول کانال فاکس برنامه معروفش امریکن آیدال یا ایدئال آمریکایی رو داشت پخش میکرد و برای اون یه ساعت که این دوتا برنامه در کنار هم پخش شدن رو دوتا کانال مختلف، امریکن آیدال تقریبا تونست دو برابر بیننده های گرمی بیننده داشته باشه. و اینم خیلی بامزه است که بیشتر مردم ترجیح میدن که بشینن یه مسابقه ای رو ببینن که توش آدمایی که هنوز خواننده نیستن و دوستان خواننده بشن با هم قصه میکنن مسابقه میدن، تا اینکه بشینن واقعا یه مسابقه ای که بین خواننده های حرفه ای و کسایی که دارن پول در میارن از این راه رو ببینن. خود گرمی 3 ساعت و نیم طول کشید. از این 3 ساعت و نیم خب 17 میلیون بیننده داشته که نزدیک 2 میلیون کمتر از سال پیش هستش و کمترین بیننده رو داشته ظرف 11 سال گذشته. این هر تعدادیه که ظرف یه روز در اومده، حالا ممکنه تا آخر هفته موقعی که اطلاعات بیشتری شرکت نیلسن که همه به قول معروف ریتینگ ها رو انجام میده به دست بیاره، ممکنه عددهایی کم تغییر بکنه. خب به هر حال این 108 قسمت مختلفی که این گرمیز داره، اگه بخوایم همشون اسم ببریم تا فردا صبح طول میکشه طبیعتاً و خیلی از قسمتاش خیلی هم چیز معروفی نیستش. این خب از بخش معروفش که میشه بهترین آهنگ سال و بهترین آلبوم سال شروع میشه و میره تا بهترین موسیقی هاوایی یا بهترین موسیقی که به سیستم سراند، که یه سیستمی که هستش که از به جای اینکه فقط از دو تا بلندگاه استریو پخش بشه از چند طرف داره آهنگ پخش میشه. همه اینها جزء بخش مختلف مسابقه یا جشنواره گرمی هستن. خود گرمی هم همونطور که از اسمش معلومه و اگه این شکلیو که واسه گرمی میکشن خود جایزه‌ش هم دیده باشین، یه گرامافون عملن و اسمش هم از اونجا اومده. و البته خب اینم بازی که از چیزای بامزه این مسابقه هستش. اگه دقت بکنین خیلی از هنوز اسمایی که توی این مسابقه استفاده میشه به عنوان بهترین آهنگ رو نمیگن بهترین سانگ، میگن the best record. خود ریکورد به اون صفحه های گنده گفته میشه و الان مثلا آدمایی که اکثر آدمایی که الان دارن جوانایی که الان تو آمریکا هستن هیچ کدومشون اصلا رکورد رو بالکل ندیدن و از اینا، و تعداد کسایی که الان گرامفون تو خونه‌شون دارن خیلی کم هست. فقط اگه توی مثلا این پارتی های بزرگ یا مثلا کلاب های بزرگ اگه رفته باشین، اینا کسایی که به صورت حرفه‌ای دی جی میکنن و آهنگ میذارن و اینا، اونا همشون از این ریکوردها و اونا گرامفون دارن، به این دلیل که اولا کیفیت صداش از کیفیت سی دی بالاتر هستش اگه رکورد خوبی باشه، و دو اینکه با اون میشه یه سری افکتایی رو ایجاد کرد خیلی راحت، اگه دستشون رو بگذارن روی اون ریکورد مثلا میتونن یکی از آهنگو چند بار تکرار بکنن، و ولی با سی دی نمیشه این کارو کرد. به همین خاطر هنوز خیلی از دی جی ها از ریکورد و گرامافون استفاده می‌کنن، همینطور خیلی از کسایی که موسیقی کلاسیک رو به صورت حرفه‌ای گوش می‌کنن و استفاده می‌کنن اونا گرامافون دارن، ولی به طور متوسط مردم کسی گرامافون نداره، و اینا یکی از چیزایی که مرتب به این مسابقه متعلق می‌ندازن که خیلی چیز قدیمی شده. در هر صورت من قسمت چند تا از چیزای بامزه‌ای که چند تا از بخشی که به نظرم جالب هستش توی این مسابقه رو با کسایی که توش نامینیت شده بودن، کسایی که توش کاندید شده بودن و کسایی که جایزه رو بردن میگم. خب بهترین آهنگ سال آهنگ خیابان رویاهای شکسته یا رویاهای به حقیقت نپیوسته گروه گرین دی روز سبز هستش. گرین دی سال پیشم با آلبوم امریکن ایدیتش احمق آمریکایی کلی جایزه گرفت و کلی معروف شد، امسال هم این آهنگشون بهترین آهنگ شد. بهترین آلبوم آلبوم گروه یوتیو هستش، چگونه بمب اتمی از بین ببریم. جالبش اینه که خیلی‌ها فکر می‌کنن که ممکنه امسال جایزه بهترین آلبوم رو کانیه وست ببره با آلبوم ثبت نامه با تأخیرش. کانیه وست خیلی سر و صدا کرد، به خصوص بعد از قضیه گردباد کاترینا و اینکه تو اون برنامه‌ای که داشت به صورت زنده از تلویزیون پخش شد مستقیما به پرزیدنت بوش حمله کرد و گفت پرزیدنت بوش به سیاه‌پوستا اهمیت نمیده. ولی این آلبومش جزء معدود آلبوم‌های رپ هستش که خیلی آهنگ‌های سنگین و به عنوان تمیزی داره و خیلی برخلاف اکثر آهنگ‌های دیگه که راجع به مسائل سکس یا اینجور چیزا صحبت میشه راجع به مسئله صحبت نمیکنه. خود کانیه وست خیلی بهش احترام میذارم به خاطر اینکه یه جورایی دوباره برگشته به روح اصلی رپ و دوباره راجع به چیزهایی که رپ باها شروع کرد. اگه آهنگای خیلی قدیمی رپ رو گوش کنیم مثل توپاک یا آدمی در اون زمان، اینا اکثرشون راجع به مسائل مشکلات نژاد پرستی اینا صحبت میکردن و بعد به مون رایام کلاً تغییر کرد و آهنگای رپ جدید خیلی مفهوم خاصی ندارن. دوباره کانیه وست اومده روح به قول اینا روح رپ رو دوباره زنده کرده و همینطور خیلی طرفدار داره. آلبوم دیگه که کاندید شده بود، نامزد شده بود برای بهترین آلبوم، آلبوم عشق فرشته موسیقی و چه خانم گوئن استفانی هستش. خانم گوئن استفانی قبلا توی گروه نو دابت بدون شک آهنگ میخونن و الان یه چند سالی که خودش جدا شروع کرده داره آلبومای مختلف میده و خیلی هم پرطرفدار هستش. آلبوم دیگه نجات دادن میمی کار خانم ماری کری بودش که همونطور که گفتم آلبوم یوتیوب که حالت راک و پاپ داره اون بهترین آلبوم رو برد. بهترین آرتیست جدید جان لیجند هست که یه حالت آرنبی جاز داره آهنگاش. سیارا هم خیلی بهش امید داشتن، یه دختر نوجوانی که آهنگ آرنبی میخونه و خیلی طرفدار داره. بهترین آهنگی که توسط یک خواننده زن اجرا شده جایزش رو کلی کلارکسون برد. کلی کلارکسون همونطور که گفتم یکی از کسایی بود که تو مسابقه امریکن آیدال یا ایدئال آمریکایی نفر اول شده بود و جایزه گرفته بود و آهنگ از وقتی که تو رفتیش که اتفاقا ما این هفته داریم به عنوان آهنگ برنامه استفاده میکنیم، این آهنگ دیشب گرمی گرفت. آهنگ خانم گوئن استفانی حالا بک گرل و یکی از آهنگ های مری کری و شریل کرو هم نامزد بودن که خانم کلاری کلارکسون اینجا زر گرفت. حالا از این بخش های به عنوان معروف که بگذاریم، یک قسمت یکی از آلبوم های جالبی که کاندید شده بود برای گرمی و جایزه نگرفت متاسفانه آلبوم فریاد اثر استاد شجریان که با همایون شجریان با هم آهنگ کارو میخونن و سازش هم توسط استاد علیزاده و آقای کلهور که روحان کلهور داره اجرا شد. این هم توی بخش بهترین موسیقی سنتی دنیا نامزد گرمی بود که متاسفانه این جایزه رو نبرد و یه گروه دیگه، یه آلبوم دیگه‌ای به اسم در قلب ماه کار علی فکر توره و این جایزه رو برد. قسمت بامزه دیگه آهنگایی که واسه بچه‌ها هست بود، این آهنگ‌ها رو یه برنامه تلویزیونی بودش تا یه مدت تا 8 سال پیش به اسم محله آقای مستر راجرز، محله آقای راجرز، که این آهنگایی که تو اون برنامه ساخته میشد و با قول معروف اون برنامه استفاده شده بود، اون آلبومش بهترین جایزه رو برد. یه قسمت دیگه Best Spoken Word آلبوم هست. این قسمت توش آهنگایی نیستش، آلبوم هایی که توش یه نفر مثلا یه کتاب رو میخونه یا یه مطلبی رو عنوان میکنه مقایسه میشه. تو این بخش آل فرانکن که هفته پیش راجبش برنامه رادیویش صحبت کردیم نامزد این جایزه بود، ولی جایزه رو به خاطر کتاب رویاهایی از پدرم که سناتور بارک اوباما نوشته و خونده برد. خود سناتور بارک اوباما های سناتور سیاه‌پوستی هستش از اوهایو اگه درست یادم باشه، که خیلی بینه ایشون بین دموکرات‌ها خیلی طرفدار داره و خیلی مردم امیدوارن که بتونه باعث بشه که دوباره مردم شروع کنن به دموکرات‌ها رأی بدن. خیلی آدم جوون رو احساس میکنن که برخلاف بقیه سیاستمدارها نیستش، که اهل دروغ گفتن اینا باشه. به نظر میاد که خیلی آدم راستگو و با صداقتی هستش. یه بخش دیگه که توی گرمی بود بخش مربوط به بهترین استنداپ کمدی یا بهترین آلبوم کمدی هستش. جایزه این بخش رو آقای کریس راک برد به خاطر آلبوم هیچ وقت نترسیدم بودش. کریس راک یادتون باشه پارسال اسکار رو اجرا کرد. نامزده دیگه این بخش یه آلبومی بود که از یه سریال کمدی به اسم فامیلی گای، مرد خانواده، که اونم یه سریالی خیلی شبیه سریال سیمسون راجع به یه خانواده عجیب غریب و یه سری اتفاقات عجیب غریب میفته. اونم سریال دوباره به صورت کارتون ساخته میشه ولی واقعا واسه بزرگسالان هستش. یکی دیگه از این نامزدها آلبوم لوئیس بلک بود. لوئیس بلک کمدیانیه که به صورت شخصیت تیپیکال یهودی عصبانی دموکرات اهل نیویورک رو اجرا میکنه. ایشون مرتب رو برنامه دیلی شو جان استوارت، شو روزانه با جان استوارت، یه بخشی داره به اسم بک این بلک که یه جور شوخیه هم با اسم خود لوئیس بلک رو اون برنامه داره و بیشتر به خاطر اون برنامه معروف هستش. آلبوم آخری که نامزد بود تو این بخش آلبوم حق اسلحه نگه داشتن هست، کار آقای لرید کیبل گای. لرید کیبل گای یکی از افرادی که جزء تور بلو کالر کامیدی تور بود، فکر می‌کنم یه دفعه راجعش صحبت کردیم، یه سه نفر چهار نفر عملاً ران واید، لرید کیبل گای، جف فاکس فورسی، که هگوری هستن که بیشتر تماشاگرهاشون تماشاگرهای اهل جنوب آمریکا و کسایی هستن که به قول خود چیز میگن ردنک، آدم های دهاتی آمریکایی هستن، بیشتر واسه اون بخش برنامه اجرا میکنن. اسم خود طرف هم هستش لری دی کیبل گای، لری تلویزیون کابلی مردم رو وصل میکنه، اسم طرف این هستش. و این جمله هم دوباره جمله‌ای که خب خیلی بیشتر بین اهالی جنوب آمریکا طرفدار داره و یکی از 10 تا بخشی هستش که جزء قانون اساسی آمریکا هستش، مثل آزادی بیان، و دومیش هم هستش که مردم حق دارن که اسلحه تو خونه‌شون نگه دارن. این جمله هم به اون برمیگرده و هم به این که اگه بخوان از یه آدم جنوبی آمریکایی به قول معروف یه کاریکاتوری درست بکنن، یه احتمالاً این آدم یه دونه شاتگان دستشه و یه دونه وانت سوار هستش. بهترین ویدیوی سال هم ویدیوی لوس کنترل میسی الیوت بود که یه ویدیوی آرنبی بودش. یه ویدیوی خیلی جالبی که اونم باز نامزد شده و در جایزه رو نبرد، دنیا در آتش هستش، کار خانم سارا مکلالن، که اینم خیلی ویدیوی جالب ولی خیلی ناراحت کننده بود. خب این موقعی که ویدیو رو اگه بشینین ببینین، یه خود سارا مکلارن داره گیتار میزنه و همینطور از در و دیوار یه سری اطلاعات خیلی ناراحت کننده راجع به دنیا و شرایط مردم تو کشورهای مختلف دارن روی صفحه میاد و اینو نشون میده. در کل این حالا تونستیم یه به صورت خلاصه اتفاقاتی که ظرف 3 ساعت و نیم توی گرمی افتاد و صحبت کردیم. همونطور که توی برنامه هفته پیش گفتم این یک شنبه فینال مسابقه فوتبال آمریکایی برگزار قرار بود بشه که شد این بازی بین دوتا تیم سی هاکس از شهر سیاتل داخل ایالت واشنگتن و تیم استیلرز از شهر پیتسبورگ اجرا شد. تیم استیلرز بازی رو برد، البته خب اون بخش ورزشی هست و اگه دکتر علیزی بخواد راجعش صحبت میکنه، ما راجع به بخش فرهنگی ماجرا صحبت میکنیم. خب این برنامه همونطوری گفتیم یکی از پربیننده‌ترین برنامه‌های هر سال هستش و تقریبا همه میدونن که یه میزان خوبی تماشاچی میشینه این برنامه رو نگاه میکنه و همیشه هم میزان قیمت تبلیغ های این برنامه بالاترین قیمت تبلیغ ها رو دارن. بلافاصله بعد از اینکه این تبلیغ ها از تلویزیون پخش میشه، خود حتی سایت گوگل اگه رفته باشین video.google.com اینا رو تمام تبلیغ ها رو داشتش رو وبسایتش و برای ملت که ببینن این تبلیغ ها رو، چون معمولا چون این قیمت تبلیغ ها خیلی بالاست، اینا خیلی سعی میکنن که بهترین تبلیغ هاشون رو تو این مسابقه نمایش بذارن. بین دوتا نیمه مسابقه هفتایمش، واقعا بین دوتا نیمه نیستشون، مسابقه 4 کوارتر داره، هر کوارتر 15 دقیقه است که بخاطر اینکه هر بازی انجام میشه و یه توقفی هستش و اینا، هر 15 دقیقه این یه چیز بوده مثلا 45 دقیقه اینطور طول میکشه. نیم ساعت بین نیمه اول و نیمه دومش فاصله هست که واسه اون نیمه کلی برنامه ریزی میکنن. امسال گروه رولینگ استونز که معروف هستش به بهترین گروه راک دنیا، حالا یه گروهی هستش خیلی گروه قدیمی هستش، چند سال اینو دارن آهنگ میخونن و هنوز هم طرفدار داره، اومدن و هفتایم شوه این مسابقه رو برگزار کردن. خب یه خبری که بود میگفتن که به خاطر اینکه سال یکی دو سال پیش به خاطر یه مسئله که پیش اومد و یه بخشی از لباس خانم جنت جکسون پاش شد و اینا، خیلی روی این برنامه FCC و کلن سانسورشی ها خیلی به عنوان حساس شدن راجع به این برنامه و به همین خاطر این امسال مجبور شد گروه رولینگستانز یک سری از آهنگاش اینا رو سانسور بکنه و یه سری مطالبی که اینا احساس کردن که واسه همه تماشاچی ها مناسب نیست رو از داخل آهنگاش در بیاره. یه چیز بامزه دیگه این که اگر روز بعد این مسابقه می رفتیم و بیشتر سایت یاهو نیوز معمولا یه بخشی داره که خبرهایی که بیشتر از همه رو بیشتر از همه مردم به هم ایمیل کردن یا عکسایی که مردم بیشتر از همه به هم ایمیل کردن رو نشون میده. فردای این مسابقه اگه می رفتیم تو اون وبسایت دو سری خبر بودش. یه سری خبر مربوط به همین مسابقه سوپر بال بودش که خیلی مردم بهش علاقه داشتن و اینو واسه هم دیگه فوروارد کرده بودن. یه سری عکس هم بود که مربوط به یه مسابقه دیگه بود. همونطور که گفتیم سوپر بال برنامه‌ای که خیلی طرفدار داره و تقریبا قسمت عمده‌ای از مردم میشن این برنامه رو میبینن. یه برنامه دیگه که یه چند سالی گویا داره ساخته میشه و روی همون زمانی که فوتبال آمریکایی داره پخش میشه، ببخشید سوپر بال داره پخش میشه، اونو پخش میکنن. البته نه روی تلویزیون، به صورت پیپر ویو هستش، یعنی شما باید یه سری کانال دیجیتال داشته باشید و این کانال رو بخرید. یه مسابقه بامزه یه حالا در بهترین حالتش که اونم باز فوتباله. این فوتبال توسط یه سری مدل انجام میشه و چیز ورزشی و اینایی نداره. فقط نکته جالبی که من میخواستم بهش بگم این که یکیش همین که قسمت عمده عکسایی که بعد اون روز دوشنبه به مردم به هم ایمیل میکردن عکسایی بودش که از این مسابقه برداشته شده و نه از مسابقه اصلی سوپر بال. و یه چیز دیگه که این برای که هیجان این مسابقه بیشتر بشه، اینو به صورت فول کانتکت برگزار میکنن، یعنی تمام قسمت عمده قوانینش قوانینی که خود فوتبال آمریکایی باش برگزار میشه. و اگه دقت کرده باشین خب فوتبال آمریکایی توسط یه سری آدم خیلی قوی هیکل، چون 1.80 متر و 80 سانت 2 متر و مثلا با هیکل وزن مثلا 150 کیلو 200 کیلو انجام میشه. این مسابقه توسط یه سری خانم مدل انجام میشه، من خاطر وزن خیلی کمتر و هیکل خب خیلی کوچیک‌تره، ولی به صورت فول کانتکت هستش. یه چیزی که می‌خواستم بگم اینه که خود فوتبال خب خیلی ورزش خشنی هستش اگه دقت کرده باشین، و کسایی که اینو بازی می‌کنن حتما باید کلاه ایمنی و پد و اینا داشته باشن که بهشون صدمه نخوره. و من خاطر موقعی که بچه‌ها مثلا تو خیابون بخوام با هم فوتبال آمریکایی بازی کنن، یه فوتبالی بازی می‌کنن که بهش میگن تاچ فوتبال، به قول معروف فوتباله که فقط کافی لمس بکنی، یعنی اینجوری نیستش که برای اینکه مسابقه یه بازی تموم بشه و به قول معروف اون توپی که انداختن مشخص بشه که مثلا دست کی رسیده و کجا قراره وایسه و بازی بعدی از اونجا شروع بشه. توی فوتبال اصلی با قوانین طرف بخوره زمین یا زانوش بخوره زمین یا توپ بخوره زمین. توی تاچ فوتبال فقط کافیه که یکی از دفاع‌ها با دوتا دستش به کسی که توپ دست داره و میده بزنه و اونجا جایی که اون بازی با قانونف استاپ میشه اون بازی تموم میشه و توپ رو دوباره میکنن و از اونجا شروع میکنن به بازی کردن. این هم به هر حال جز فواید برای هم اون طرف سکه روز سوپربال بودش واسه کسی که خیلی به فوتبال آمریکایی و اون مفهومش علاقه ندارن. خب برای اینکه کسایی که اصولا هیچ علاقه‌ای به فوتبال ندارن، حالا چه این فوتبال توسط فوتبالیست‌های حرفه‌ای انجام بشه یا توسط سری خانم مدل، یکی دو تا از کانال‌ها اومدن برنامه‌های عجیب غریب دیگه‌ای درست کردن. یکی از این برنامه‌ها که کانال انیمال پلنت سیاره حیوانات پخش می‌شد، اونم باز دوباره یه استادیوم گنده داشتش و به جای اینکه حالا فوتبال توش بازی کنن یه سری سگ رو آوردن و این سگا شروع کردن شیرینکاری انجام دادن و بعدش هم نوبت گربه ها بود بیان و داخل این استادیوم شیرینکاری های خودشون رو در معرض نمایش قرار بدن. اینم به هر حال بامزه است، برنامه مختلفی که ملت درست میکنن واسه اینکه یه چند درصدی از کسایی که اعصابشون خرد شده به خاطر اینکه خب موقعی که یه تزیدی از مردم رو روی برنامه صحبت کنم، حالا یه دیگه هستن که با اون برنامه به هر دلیل حال نمی کنن و میخوان دنبال یه چیز دیگه بگردن که خیلی هم نمرود نباشه، این برنامه ها رو واسه اون آدم ها میسازن.
شنوندگان عزیز، علیزی هستم از کالیفرنیا با برنامه ورزشی این هفته از سایت هفتگی.هفروز.com. متاسفانه هفته پیش من برنامه رو ضبط کرده بودم ولی یه مشکلاتی در روی یکی از سایتایی که من معمولا ازش استفاده میکنم برای ضبط کردن صدام یه اختشاشی به وجود اومده بود که نتونستم فایلایی که ضبط میکنم رو روی کامپیوتر بیارم. در نتیجه هفته پیش به موقع نتونستم گزارش خودم رو براتون بفرستم. برای این هفته من فقط تمرکزم به فوتباله، برای اینکه خبر دیگه نبود. بیشتر خبرها در رابطه با بازیکنهای ایرانی در بوندسلیگا است. یه مقدار در مورد بازی تدارکاتی ایران میخوام صحبت کنم، جام ملت‌های آفریقا و همچنین نظری که کیکر در مورد بعضی از بازیکنهای ایرانی داده از مهمترین عناوین خبر این هفته است. هفته گذشته بازی بوندسلیگا ادامه پیدا کرد. هفته 19 هم تنها کسی که خیلی خوب بازی کرد از جمله ایرانی‌هایی که در باشگاه‌های آلمان بازی می‌کنن، طبق معمول مهدوی‌کیا بود. مهدوی‌کیا در بازی که هامبورگ مقابل فلاتال انجام داد 90 دقیقه بازی کرد، مطابق معمول در بک راست، و جالب بود که این تیم هامبورگ تا دقیقه 70 بازی یکی چقب بود ولی در 20 دقیقه آخر دو گل به بلافاز میزنه و این بازی با نتیجه 2-1 به نفع هامبورگ به پایان میرسه. جالب ماجرا این بود که مهدوی‌کیا در یه فرار بسیار دیدنی از روی نیمه به وسط مدافعان حریف میزنه، بعد از دریبل کردن دو سه نفر روی خط 18 هم یه پاس بیرون میده برای سگه باربارز بوسنیایی و اونم با ضربه چکشی گل پیروزی ساز هامبورگ رو میزنه. هاشمیان در بازی با هانوفر نومبرگ 80 دقیقه بازی کرد ولی گلی به ثمر نرسوند. کایزر لاترن و دویسبرگ شاهد حضور زندی بود برای 30 دقیقه بعد از مدت‌ها و این بازی با نتیجه 2-2 به پایان رسید. بازی کایزر لاترن در مقابل دویسبرگ بود. بازی آخر هم بایر مونیخ خود مقابل بایر لورکوزن. تو این بازی کریمی 90 دقیقه روی نیمکت ذخیره چسبید و با بازی رو تماشا کرد. در ادامه بوندسلیگا این هفته دیروز هم یه سری بازی انجام شد و همچنین روز سه‌شنبه شب. در روز سه‌شنبه بازی بایرن مونیخ و هرتا برلین بود. تو این بازی علی کریم 20 دقیقه آخر بازی کرد. بازی با نتیجه 0-0 به پایان رسید. ولی علی کریمی بازی خوبی از خودش نشون داده بود. حالا در ادامه یه مقدار در مورد نظر کیکر در مورد بعضی از بازیکن‌های ایرانی به خصوص علی کریمی هم به بحث و بررسی می‌پردازم. بعد بازی بعدی بین کارزلاترن و کلن بود. زندی در 30 دقیقه آخر بازی وارد بازی شد. بازی با نتیجه 2-0 به نفع کلن ادامه پیدا می‌کرد که اون وارد زمین میشه و در روند حضور اون در زمین کارزلاترن دو گل میزنه و بازی به نتیجه 2-2 به مساوی میرسه. خبر دیگه این بود که دیروز یه بازی بسیار جالب بین هانوفر و هامبورگ بود. تو این بازی هر دو بازیکن ایرانی که در تیمشون هستن بازی کردن. وحید هاشمیان فوروارد تیم هانوفر بود و همچنین مهدوی کیا هم دفاع هامبورگ. در واقع در طول 90 دقیقه این دو تا خیلی کشمکش زیادی با هم داشتن، چون هاشمیان بیشتر حملاتش از سمت مهدوی کیا انجام میداد و بالاخره در دقیقه 70 بازی وحید هاشمیان در یک و دویی که روی نیمه خودشون میکنه صاحب توپ میشه در فاصله 24-25 متری پشت دروازه و بسیار زیبا میتونه مهدوی کیا و لاوتو اون یکی بازیکن هامبورگ رو دلیپ بزنه و از فاصله 20 متری توپ رو وارد دروازه میکنه. حالا انقدر این گل قشنگه که من دوست دارم این گل رو لینکش رو بذارم روی سایت و همچنین اگه بتونم گیر بیارم آلبوم تصاویری که مربوط به این بازی هم هستش مثلا میکنم در اون سایت خودمون بذارم. خبر آخری که در مورد بوندسلیگا مونده اینه که رده بندی تیماست. این ترتیب بایرن مونیخ در صدر جدول که علی کریمی روش بازی میکنه، تیم هامبورگ در رده سومه و اون در اون تیم مهدوی کیا بازی میکنه، هرتا برلین در رده پنجمه، اشکان دژاگاه ذخیره تیم هرتا برلینه و تیم هانوفر با روند سعودی که بعد از به خدمت گرفتن پیتر نویرر مربی قدیم بخوم داشته الان به رده هشتم رسید. تیم دیگه که ایرونی توش بازی میکنن کارزلاترنه و اون فریدون زندیه که متاسفانه در رده آخر جدول بوندسلیگا قرار داره. خبر دیگه که داشتم میخوندم اول اگه تا چگی یادم نرفته، در این هفته در روز جمعه و شنبه میتونیم دو تا بازی خوب رو روی تلویزیون های آمریکا ببینیم. روز جمعه ساعت 8 بعد از ظهر وقت کالیفرنیا بازی دوستانه هستش بین آمریکا و ژاپن که در سان فرانسیسکو انجام میشه. هم آدم میتونه بره اونجا مستقیم نگاه کنه که من فکر نمی‌کنم بتونم این کارو بکنم، ولی به حال تلویزیون روی کانال ESPN 2 ساعت 8 بعد از ظهر این بازی رو به صورت مستقیم نشون میده. روز شنبه هم ساعت 7 صبح وقت کالیفرنیا بازی هامبورگ و ماینز از رقابت‌های بوندسلیگا هفته 21 که کانال فاکس اسپورتس چنل نشونش میده. نکته دیگه که می‌خواستم بررسی کنم در رابطه با کیکره. روزنامه کیکر که می‌دونید روزنامه معروف فوتبالی آلمان هستش، هر هفته به بازیکن‌های تیم‌های متفاوت یک نمره میده و یه ارزیابی میده که این ارزیابی از شماره یک هستش تا شیش به عنوان بازیکن بسیار بده. جالب اینه که این کیکه به نظر میاد یه مقدار بایاس نسبت به ایرونی‌ها، چون ایرونی‌ها انقدر خوب بازی میکنن. مثلا خودم بازی رو دیدم، اصلا بازی کریمی و مهدوی کیا با حال نمرات بسیار بدی میده و به نظر میاد که یه مقدار بایاسه و حالا نمیدونم دلیل این واقعا به چه دلیله، آیا واقعا قصد و غرضی هستش و یا اونها نظرشون صاحب‌تره و من متوجه نمیشم. به حال میخواستم بگم اگه کسی کیکر نگاه میکنه و با این ارقام دسترسی پیدا میکنه خیلی هم ناراحت و ناامید و مایوس نشه. خبر دیگه هم در مورد تنها بازی دوستان ایرانه که تا در حال حاضر 100% اوکی شده. این بازی روز اول مارس هست بین ایران و کاستاریکا که در تهران انجام میشه. در مورد کاستاریکا بگم که کاستاریکا تیم سوم آمریکای شمالیه. سبک و سیاق بازیش این مکزیکه و حال در فیفا رده 21 رو داره، ایران رده 19 رو داره. لازه مکزیک قوی نیست اما به حال سبک و بازیش مثل اوناست. معروف ترین بازیکن نام پالو ونشاپ معروفه که یک چند سباش رو در انگلیس بازی میکرد، الان در مالاگا اسپانیا بازی میکنه و 30 سالش هست و پستش هم فوروارده. بله، یه مقدار هم از حال هوای باشگاه ایران، نمیدونم خبرهای فوتبال در رابطه بی ایران بیان بیرون و سری بزنم به قاره آفریقا. در حال مسابقات جام ملت آفریقا به روز پایانیش داره میرسه. در این دوره از رقابت ها 16 تیم در 4 گروه شرکت کردن، از جمله آنگولا، همگروهی ایران، و این آنگولا که همون اولا تیمش به قول معروف دور شده و از دوره گردان رقابت ها حذف شد. اما در مرحله نیمه نهایی تیمایی که صعود کرده بودن به قرار زیرن: نیجریه، ساحل آج، مصر و سنگال. در این دوره از رقابت ها در واقع مصر و ساحل آج دارن رقابت فینال رو برگزار میکنن که فردا جمعه در قاهره انجام میشه. در بازی رده بندی هم نیجریه تونست یکی سنگال رو بزنه و به این ترتیب به مدال برنز این رقابت ها رسید. در مرحله نیمه نهایی مصر تونست با یه گل مشکوک 2-1 سنگال رو بزنه بیاد فینال. ساحل آج هم با دروگبا، با گل دروگبا که بازیکن بسیار معروف تیم چلسی هست، تونست نیجریه و یا همون شیر آفریقا رو بزنه و یا همون برزیل آفریقا رو بزنه و به مرحله نیمه نهایی صعود کنه. خبری که از دیشب همینطور حول و حوش کانال ورزشی میشه دید، دعوایی هستش که مهاجم تیم مصر به نام میدو، یه بازیکن تاتنهام هاتسپور انگلیس هستش، با مربی مصر به نظر میاد با هم دیگه بعد قاطی کردن و این مهاجم مصری شروع کرد به ناسزا گفتن و فریاد کشیدن بر سر مربی، در زمانی که اون رو از بازی بیرون آورد و قصد تعویض اون داشت. به این ترتیب میدو 6 ماه از سوی فدراسیون مصر محروم شد و بعد از اونم میدو رفت توی تلویزیون و معذرت خواهی کرد، ولی از قرمان اون آب خیلی دیر شده و به این ترتیب میدو شاید تا 6 ماه دیگه نتونه برای تیم ملی مصر بازی کنه. مهاجم بسیار خوبیه، جز مهاجم بسیار خوبه باشگاه انگلیس در حال حاضر هست. به هر حال شنوندگان عزیز، این هفته هم که همش فوتبال بودیم چون خبر دیگه نبود، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. تا هفته بعد، علیزی از کالیفرنیا.
خب شنونده های عزیز، به پایان برنامه میرسیم. امیدوارم که از برنامه این هفته هم لذت برده باشید.
خب یکی از قابلیت های خیلی خوب اینترنت، زرایای اینترنتی این هستش که ما میتونیم درک با هم نیستیم و جداگانه معنی ها رو زرد بکنیم و با هم دیگه ادغامشون کنیم. مثلا الان من توی خونه خودم نشستم و علیه تو خونه خودش نشسته و داریم معنی با هم دیگه زرد بکنیم، که این برای یک انقلابی هستش در این سنت و واقعا جالب هستش که رد مکان مختلف میتونیم معنی ها رو زرد بکنیم. به هر حال امیدواریم که معنی ها رو دوست داشته باشین و اگه که پیشنهادی دارین یا انتقادی دارین لطفا با شماره تلفن ما 206-673-44 یا ایمیل ما hftgi_radio@yahoo.com یا مجموع وبسایت ما که هر کار شدگاه این هفتگی hftgi.com ما در میدونی بگذاریم.
خب مجددا از اینکه به برنامه ما گوش دادید تشکر میکنیم. من علی هستم.
من هم احمد هستم و تا برنامه بعدی خدا
نگهدار.